وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. ام عظیم ما ابلیت و اولیت ام کثیر ما منه نجیت و آفیت. قرار بر این شد که با توجه به رحمت بی حد و اندازه الهی از ازل تا به ابد، به گونه ای که هر موجودی را که از جمله انسان باشد آنچه که شایسته اوست در اختیارش قرار داده است و آن کمالی که زیبنده اوست را به او عطا می کند و نیز از اونجا که خدای متعال نقص‌های بندگانش را می‌پوشاند، جبران می‌کند و بالاخره به کمالشان می‌رساند، باید خدا را شکر کنیم و سپاس گذاریم. شکر بر چه باشد؟ دو نمونه از آن را گفتم. یکی این که آیا خدایا آن زیبایی ها و کمالاتی که از من منتشر کرده ای را شکر گویم که نتوانم، آیا زشتی ها و نقص هایی را که از من پوشانده ای شکر گویم که نتوانم. اسم سوم، ام عظیم ما ابلیت و اولیت. ابلا چنان که در برخی از دعاها یا ذکرها می خونیم، مثلا در همین ایده فت میکنیم الحمدلله الذی ما ابلان الا ما ابلانا. ابلا همون بلاست، منتها به دو معنای کاملا متقابل آمده است. یکی بلا به معنای آزمون، امتحان، سختی، گرفتاری، همون معنای عرفی را که ما از بلا داریم، یه معناش همینه. ابلا یبلی یعنی به بلا و گرفتاری گرفتار کردن، به سختی انداختن و مانند آن. و البته این معنا تو عرفی است، معنای قرآنی و دینی هم دارد، منتها این بلایی رو که ما تصور میکنیم که سختی و گرفتاری هست، از دیدگاه و از منظر دین و در معارف الهی آنی نیست که در ذهن ماست. عرض میکنم خدمتتون. بعد به همین خاطر است که مثلا در آیات قرآن میفرماید که ولیبلی الله بلاء حسنا، خدا بنده اش را مبتلایی به بلا کرد، مبتلایی به سختی کرد، بلا برای او آورد، ولی بلاش حسن بود، نیک بود، زیبا بود. بلاهای الهی با زیبایی همراست، اگرچه به چشم و ذهن ما نیاید. علتش این است که ما چشم ظاهر بین داریم، ما عقل و حس ظاهر نگر داریم، به ظاهر می نگریم هر چی با حواس ما سازگار بود خوب و پسندیده است، هر چی که با حواس ما سازگار نبود ناپسند است. بنابراین زیبایی هایی رو که ما میشناسیم زیبایی های حسی است. پس اگر آزمونی، سختی، گرفتاری و مانند آن به حس ما زیبا و نیک آمد و پسندیده آمد، آن را خوب میدانیم، در غیر این صورت نه. آنان که از عقل هم برخوردارند، گاهی سختی ها و گرفتاری ها رو که به عقلشان و اندیشهشان ثمرات و سودمندی های بسیار زیادی دارد، آن را نیز نیک می دانند. از صبح در سفری رفته است، در حضری، در کاری، در مشکلی عرق ریخته است، ولی آخر روز میگه اما خوب شد که این کار را انجام دادیم، به خاطر اینکه پیامدهایی دارد که اگرچه کار سخت بود ولی پیامدها و نتیجه و میوه اش شیرین بود. به همین خاطره که این سختی ها به خاطر اون نتایجش اگرچه سخت است، ولی سختی قابل تحمل، سختی که انسان مشتاق و راغب برای انجام دادنش. ما دیگه بیشتر از این نداریم. یا حسن ها، زیبایی ها به حسمان می آید، یا نهایتاً به عقلمان. عقلمان هم که می آید باز چیزی می آید، یعنی سودی، منفعتی که به حواسمون بازگردد. اگر مثلا مطالعه کردن، درس خوندن، چنین و چنان، اینا این کارهایی که معمولا ما انجام میدیم، اینا اگر ظاهرا سخته، چون یه نتیجه بزرگتری از اون انتظار داریم که اون نتایج همین حواس و همین بدنی رو که امروز به زحمت انداخته همین رو به آسایش میرسونه، میپسندیم. بنابراین اگر 6 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت کار میکنیم، بدنمون به زحمت میفته، یه نتیجه داریم که اون نتیجه همین بدن رو به آسایش و آسودگی میرسونه. اگرچه ما اسمشو گذاشتیم اینو نتیجه عقلی، ولی عقلی نیست، حسی است. منطقه گاهی حس بیواسطه است، گاهی حس باواسطه. بیواسطه مثل این که مثلا این کسی میخوره شیرینیشو احساس میکنه. باواسطه مثل این کسی داروی تلخ رو میخوره ولی آسایش و شفا و راحتیشو بعد متوجه میشه و اون آسایش سبب لذت ها و شیرینی های متعدد میشود. هر دو در واقع لذت ها، حسن ها و نیکی ها و زیبایی های حسی است. اما آیا مجموعه زیبایی ها یا حس یا حسن ها یا نیکویی های انسان مربوط به حس بیواسطه و باواسطه است یا نه چیزای دیگر هم دارد؟ اگر ما انسان رو بدونیم که این مرتبه طبیعتش که حس است، اولین مرتبه است که همه حیوانات بلکه جانداران با او شریکند. مرتبه دیگری است که ویژه انسان است. از طبیعت که بگذرد، از این ماده و بدن که بگذرد، از این اندامهای حسی که بگذرد، به نفس میرسد. باز در نفسش با حیوانات شریک است، با درختها شریک نیست، با گیاهان شریک نیست، ولی با حیوانات شریک است. باید بگذرد، قلب دارد، روح دارد، دیگه به بعدش کار نداریم، که سر دارد، خفی دارد، افوا دارد. این آسمانهای هفتگانه که گفته شده است در وجود انسان جمع است. حقیقتاً چنین است که یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. خیال نکنیم اگر بخوایم معراج بریم باید از این دیوار بگیریم بریم بالا، به سقف برسیم، به فلان کره و ستاره و سیاره برسیم، از اونجا به کجا رویم، تا این همه کتاب بنویسن که حالا پیامبر صلوات الله و سلام علیه که به معراج رفت بود از کره زمین خارج شده بود یا نه، از جو زمین خارج شده بود یا نه، اگه خارج شده چجور خارج شده بود، آیا از منظومه شمسی هم عبور کرده بود، آیا از فلان کهکشان هم عبور کرده بود. این به خاطر اینجا که ما میگیم چه این زمین، چه این بدن، چه این منظومه شمسی، چه کهکشان راه شیری و چه بقیه طبیعت که بی حد و اندازه است، همه اینها زمین است. اگر کسی بخواد معراج برود باید در درون خودش سیری داشته باشد و سلوک داشته باشد، مسافرت در درون باشد. این مسافرت در درون عبارت است از این که از این اندام و از این طبیعیات و از این کشش ها و از این میل ها و غرایز خارج شود. از خانه که اولین خانه ما همین است باید خارج شود که و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله. البته اگر ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره الی الله. حالا اگر لم یدرکه الموت، اگر اتفاقا چنین شد که به مرگ هم منتهی نشد، ولی حداقل از این خانه که خارج شده است که. بنابراین ما اگر در لذت ها، خوشی ها، میل ها، کشش های من یه توجهی داریم، اینا توجه های حسی مشترک ما جانداران است. اگر لذت های دیگری مثل غضبمون، جاه طلبی، شهرت طلبی و مانند اینها داریم، اینا مشترک با حیوانات است. آیا ما همینیم؟ یقینا اینجور نیست. هیچ کس باورش نمی کنه، قبول نمی کنه که بگه ما هم اصلی هستیم در بین بقیه اسما، منتها با 4 تا پا راه نمیریم، با 2 پا راه میریم. کی هم چیزی رو قبول میکنه؟ اگر اینجور بود که باید در عرض حیوانات باشیم، نه اینکه نه فقط حیوانات در خدمت ما هستند، نه فقط جهان طبیعت در خدمت ماست، که سخر لکم ما فی الارض و ما فی السما، همچنان که در زمین آسمان هست در اختیار شماست، در خدمت شماست. حالا که شما دستون نمیرسه بجنبید، دست برسونید. این کرات دیگر هم برای شما آفریدن، منتها علوم هر چی فکر می‌کنید به درد ما میخوره. خب فکر کنید، دقت کنید، خودتون آماده کنید، اینا بالاخره برای شما آفریدن. حالا برای شما یا ازش استفاده کنید، با اون تماشا کنید، در اون زندگی کنید، از اون کار بکشید، اون رو آباد کنید. همه اینها البته به نظر اینجور میاد که از ظواهر آیات و روایات به نظر میاد که آبادی زمین را از ما خواستند. اون این زمین، همین زمینی که ما فکر میکنیم، یعنی مجموعه جهان طبیعت، یا این زمینی رو که عرف فکر میکنیم، یعنی همین کره زمین. خب با توجه به تعبیری رو که درباره زمین داریم که مجموعه جهان طبیعت رو ما زمین میدونیم، هیچ کدامش آسمان نیست. اگر اسمش هم آسمان باشد، آسمان عبارت است از آنچه که محیط بر این جهان طبیعت است، تا اینکه این ستارگان و سیارات زینت‌های آن آسمان پست و پایین باشند. یعنی اولین آسمان عبارت است آن جایی که احاطه بر این جهان طبیعت دارد، تا این ستاره ها زیور و زینت اونها باشند، چراغانی کردن آن آسمان باشد، اونم آسمان دنیاست. و زینا السماء الدنیا به مساوی، ما آسمان دنیا را، آسمان پس را، یعنی جایی که یه تکان بخورید بهش رسیدی، اینو با چراغانی کردیم براتون، ستارگان و سیارات چراغهای این آسمان دنیا باشن. طبعا اینو توجه داریم که اون جایی که این چراغ قرار گرفته که آسمان نیست، اون جایی که این لامپ آویزون شده که آسمان نیست، آسمان محیط بر این هست، چنان که هر آسمانی هم محیط بر آسمان دیگر هست. بگذاریم، حالا این رو باید در جای دیگری دربارش بحث کنیم. بالاخره ما این بلا رو اینگونه فکر میکنیم که سختی ها، گرفتاری ها، آزمون ها، اینا از نظر ما بلاست. از نظر قرآن و از نظر روایات و معارف الهی درسته همین ها بلاست، ولی بلاهای نیک و زیباست. اگه ما نمیفهمیم مشکل ماست، اگه ما اینا رو زیباییشون رو درک نمیکنیم مشکل ماست. حالا بعد خدمتتون بازم توضیح میدم. اینم یک تعبیر. همینجا این اضافه کنم که ممکنه دیگه برنگردیم، با توجه این که ما فهم محدود به حسمون، خوبی ها و بدی ها رو در حس میفهمیم. اگر فهم کسی محدود به عقلش باشه، خوبی های حس عقلی رو خواهد فهمید، اگر به قلبش باشه، اگر به روحش باشه، اگر به سرش باشه، اگر به تعبیر زبان فارسی به دلش باشه، خوبی ها و بدی های دل را خواهد فهمید. و اینم میدونید که اگرچه ما گفتیم هفت آسمان، اگرچه گفتیم درون انسان هفت مرتبه وجود داره، ولی هفت مرتبه یعنی زیاد، اگرچه هفت دارم نام بردن، ولی این هفت نه اینکه هشتم نداره، نهم نداره، دهم نداره. یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون که این مراتب هفتگانه، این آسمان‌های هفتگانه که گفته شده، اینا مربوط به عالمی بین عالم طبیعت و عالم آخرت هست، نه عالم آخرت. به تعبیر حکما سه تا عالم داریم، یکی عالم طبیعت، یکی عالم مثال، یکی عالم عقل. این آسمان‌هایی که گفته می‌شود مربوط به عالم مثال است. به تعبیر خودمون، به تعبیر دینی جهان دنیا داریم، همینجا که ما می‌بینیم. یکی دیگه برزخ داریم، یکم آخرت. آخرت اونجایی است که همه روز قیامت همه جمع میشن، از اونجا آخرت شروع میشه. اینجایی هم که هستیم دنیاست. این وسط رو هم که از زمانی که از دنیا میریم تا روز قیامت محشور میشیم کجا هستیم، اونو بشکم برزخ، بین دنیا و آخرت. این آسمان‌هایی که گفته شده است مربوط به عالم برزخ است. اما درباره عالم آخرت چه کسی میتواند چه چیزی بگوید، و اگر کسی گفت چه کسی میتواند از اون فهمی داشته باشد؟ برای همینه که درباره عالم آخرت فقط گفته فرمودن که ما پرده ها رو برمی‌داریم. نه فقط پرده از زشتی ها برمی‌داریم، که پرده از هستی برمی‌داریم، که هستی پرده از موجودات و هست ها و هستان برمی‌دارد. آنجا حقیقت موجودات آشکار می شود، آنجا معلوم می شود که چه هستیم، چه بودیم و چه باید می بودیم. آنجاست که همه دچار حسرت می شوند از نتایج پرده برداری در قیامت از وجود آدمیان، بلکه عالمیان. از نتایجش اینه که همه دچار حسرت می شوند. همه می فهمند که اون زمانی رو که ما با این حیوانات محشور بودیم و همراه بودیم خیلی اشتباه کردیم. اون زمانی که در آلودگی ها بودیم، اون زمانی که در منیت ها خودیت ها بودیم، اون زمانی که در خاطرات و آرزوهای پست و دور و دراز بودیم، نباید اینجور باشیم، نمیدونستیم. ولی اونجا پرده رو برمیدارن، بعد همه پشیمانن بدون استثنا، همه حسرت میکنن، چه نیکان چه بدان، هر کدام به دلیل خاصی که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین بلا، سختی ها، گرفتاری ها از نظر معارف الهی بلا حسن است. هر چه از جانب خدا آید که هر فعلی و هر موجودی از جانب او می آید، بلا حسن است، نیک است، زیباست، دوست داشتنی و خواستنی است. منتها ما نمی خواهیم، ما خیلی چیزا رو نمی خواهیم. ما دارو هم اگر شیرین باشه می خواهیم. بنابراین اگر کسی هم سرما هم خورده باشه دنبال ویتامین C میگرده که وقتی که بندازه تو آب بخوره مزه نوشابه داشته باشه، اگر مزه تلخ داشته باشه نه. حتی دوا رو هم شیرین میخوادیم، اما دوایی باشه که ظاهرش تلخ باشد ما نمیخوادیم. این یه تعریف بلا در این جمله. یه تعریف دیگری داره که اون زیباتر هست و درست‌تر و جامع‌تر. البته قبلی هم درسته، هر دو معنای عرفی و لغویش همین هست، ولی این دقیق‌تر هست. چون قرار برای اینکه شکر کنیم به خاطر بلا. بلا عبارت است از نعمت‌های ویژه الهی بر بندگانش. بنابراین الحمدلله علی ما ابلانا که در روز عید فطر میخوانیم قبل از نماز، ستایش خدایی را که ما را به بلا در انداخت. نه یعنی دست ما را شکست، پای ما را شکست، چنین کرد و چنان کرد، نه، یعنی ستایش خدایی را که آنچنان نعمت را فراگیر ما ساخت که غرق در نعمت شدیم. وقتی یه جمله دیگه اضافه با اون خدمت میکنم اینه که این معنای این که این خدا ما رو در بلا غرق کرد، یعنی هر جایی که غرقیم بلای خداست و هر جا که بلای خداست نعمت خداست. خدا جز نعمت ندارد. یه جمله رو گفتم خدمتتون، ممکن الان باز به خاطرتون بیاد، پس نعمت‌های خدا کجاست؟ نعمت‌های خدا چنین است که هرگاه در عملی نعمت دیدید، ظاهرش نعمت است، باطنش نعمت است. اون قسمت بعدش هم که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم، دیگه نمی‌خوام تکرار کنم، که هر جایی هم که نعمت دیدید، ظاهرش نعمت است، باطنش نعمت است، حواس جمع باشه. فکر نکنید که اگر مثلا اینجا مریضیم که کسالت داریم، پس وای همه عالم خراب شده است. این ظاهرش این چنین است، این میتواند مقدمه حرکت باشد، مقدمه رشد باشد، مقدمه همراه شدن با خود میتواند باشد. میتوانیم به خودمون برگردیم، به درون خودمون، به ضعف خودمون، به کوچکی خودمون دست دراز کنیم، به یه جای محکمی دست بندازیم، متوسل بشیم، متمسک بشیم. و بالعکسش اگر یه نفرم دیدیم در عمرش هیچ وقت سرما هم نخورده، بد نیست، ولی ظاهرش نعمت است. گوییم که حالا در جای دیگری باید بگیم که از این نعمتهایی که در ظاهر نعمت است، میتواند انسان به امری برسد که هم ظاهرش نعمت باشد هم باطنش، ولی این کار هر کس نیست، کار اولیاست. یعنی از این سلامتی که ظاهرش نعمت است، باطنش نعمت است. چون اگه سالم که باشیم، حداقلش اینه که غالبا برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، وقتی در سالم هستن بیاد و خدا نیستن، دردی ندارن که دنبال شافی بگردن، غمی ندارن که دنبال کسی بگردن که غم رو از بین ببره، مشکلی ندارن که دنبال حلال مشکلات بگردن، یعنی غفلت. پس نعمت هایی که در ظاهر نعمت است، سبب غفلت است، و آنچه که سبب غفلت باشد این نعمت است، اگر چه به کام ما خوش آید. ببینید یه نفر اگر مریض باشه، حداقل اینه که خوابش کم میشه، این نعمته. در این که خوابش کم شده، خب بالاخره یه ساعتی رو با این صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه، بقیه حوصله‌شون سر میره، از بس آه و ناله میکنه مریض، حوصله‌شون سر میره. 5 دقیقه 10 دقیقه اومدن باهاش صحبت کردن، مثلا گفتگو کردن، عیادتش کردن، واسه میگم تنها میمونه. در تنهایی هاست که باید انسان اون دوست یار حقیقیش رو پیدا کنه. وقتی بدون دستش از همه جا کوتاست، آرام آرام به این فکر خواهد افتاد که دنبال یک دستگیره بگرده، دنبال یک پناهگاه بگرده، دنبال یکی بگرده که گمش نکنه، فراموشش نکنه، از دستش نده و بدون او نمانه. خب مریضیه، بلی خوبه، ولی یادتون باشه که هیچگاه سفارش نکردن دنبال مریضی برید، فرمودن که مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بهتر است. البته مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بهتر است، نه آدم قوی از آدم ضعیف، نه حتی مسلمان قوی از مسلمان ضعیف. اگر مؤمنی باشد که از غفلت به در آید، سالم باشد، خوب است، چون از این سلامتش پلکانها پریشان خواهد داشت و پلکانها خواهد ساخت. پس بنابراین بلا در یه تعبیر دیگر، بلا یعنی عین نعمت. و اگر اونجا میگیم که خدایا ما تو را بر بلاهایت شکر میکنی، یعنی بر نعمتهایت شکر میکنیم. خب حالا پس این دو معنا برای بلا. نکته دیگر این که آیا بلاها یعنی نعمتهای الهی، لطفهای الهی، کوچک و متوسط و بزرگ دارد؟ یعنی نسبیه، این نسبت به اون کوچکه، اون یکی نسبت به اون بزرگتر، اون یکی همینطور اینجوره، یا همه بزرگ است؟ یا این که هیچ کدام بزرگ نیست؟ این نسبت اخیر رو که هیچ کس نمیگه، بگو خدا هیچ نعمت بزرگی نداره، این هیچ کس نبوده. اما این که بعضی از نعمت الهی کوچکه، بعضی ها بزرگه، بعضی ها بزرگتره، یک نظر، یکی دیگه همه بزرگه. اگر نعمتهای الهی را نسبت به انسان در نظر بگیریم، به وضعیت‌ها و موقعیت‌ها و مراتب و منازل حیات انسان در نظر بگیریم، بعضیش کوچیکه، بعضیش بزرگه. خوردنی‌ها به خاطر اینکه این اولین کمال انسان است، نعمت‌های کوچک الهی است. برای همینه که فرمود که متاع دنیا، ما در دنیا چی بهتون دادیم؟ البته ممکنه ما بگیم که آخه ما این 100 متر زمین نداریم، اینکه ما 100 متر نداریم غیر از اینکه اون نداده، او همین عالم هستی رو برای همه ما آفریده. تصرف کنید، آن شما نمیدین دورش خط بکشین، اونا چی کار کنن؟ گر گدا کاهل بود، اون تقصیر و مندی خدا چیست؟ اون چی کار کنن؟ تقصیر خدا چیست؟ کاهل نباشی، همچنان که دیگران رفتن دنیا رو گرفتن، شما برید دنیا رو بگیرید. اونطور دنیا رو برای دنیا گرفتن، شما دنیا تو برای آخرت رو بگیرید. اونا دنیا رو گرفتن برای اینکه متوقف بشن، دنیا رو شما بگیرید که پرواز کنید. مگر دنیا مزرعه نیست؟ کیست که مزرعه نداشته باشد و در این حال در تابستان بتواند درو کند، خرمنی داشته باشد، میوه‌ای داشته باشد، ثمنی داشته باشد، صادرات و واردات داشته باشد؟ باید مزرعه داشته باشید، اولا در این مزرعه به کشت و کار بپردازید، ثانیا مراقبت از او کنید سالسا، تا اینکه در فصل تابستون بتونید ثمره نتیجه جمع کنید. وقت در روایات ملاحظه فرمایید که آنان که دنیا ندارن آخرت هم ندارن. فکر نکنید که حالا دیگه در دنیا چون فقیر بودیم، خب الحمدلله که فقیر بودیم. البته اگه قرار بود که بنی باشیم و گردن فراز باشیم، الحمدلله که فقیریم، چون حداقل در فقرمون گردن فراز نبودیم. اگه قرار بود که بنی باشیم و ظلم کننده و زورگو و ستمگر باشیم، الحمدلله که فقیریم که دستمون رو سر کسی بلند نشد. ولی این الحمدلله نسبت به اون بدبختی و بیچارگی هایی است که اگر بنی بودیم داشتیم، ولی اصل فقر نداشتن ارزشی نیست. که الفقر سبب الوجه داره، فقر روسیابی دو عالم است. مگر اینکه این فقر مقدمه حرکت بشه، وقتی آدم ببینه که چی نداره، تکون بخوره، بجنبه، از خونه بره بیرون، راه بیفته، کار کنه، زحمت بکشه، فعالیت کنه. بنابراین فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی، هر کاری که سبب بشه که دنیایتون توسعه پیدا کند پسندیده است، ولی به شرط اینکه این دنیایتون مقصد اصلی نباشد. دنیایی که مزرعه آخرت و مقدمه آخرت باشد، یعنی دنیای عاقل باشد نه دنیای جاهل. جاهل همینه که میخواد همین الان بخوره، با اینکه سیرم شده ولی اینو خوشمزه یکم دیگه هم بخوری. ولی اینکه میدونه که دفعه قبل خورده بودیم، دوباره بعد از غذا خوردن شکممون چسبیده بودیم، یه ساعتم حالمون خوب نبود، ولی میگه حالا بی خیالش، فعلا خوشمزه است بخورید. این دنیای جاهله. دنیای عالم آن است که معقول باشد، رفتارش خرد پذیر باشد، سنجش پذیر باشد، دلیل پذیر باشد، بتواند آن را توجیه کند، توجیه عاقلانه حداقلش. دنیا رو میگه بهتون دادم. خب این دنیا رو که بهتون دادم، نسبت به انسان که این اولین مرحله زندگیش هست، ولی این دنیا نسبت به اون بالاتر خیلی کمه، کوچکه. مثل اینکه بچه تازه متولد شده میخواد شیر بخوره، این شیر رو نسبت به اون غذاهای ملون و رنگارنگی رو که در یه سفره با این پول ارز پهن میکنه، این غذا چیزی نیست، مختصره. ولی برای اون حال او، برای اون روز او بهترین غذا بود. ولی قرار باشه که همین ادامه پیدا کنه، بعد از اینکه 20 سال 30 سال مونم که شد، بعد از اینکه سفره پهن کردن که از شرق تا غرب عالم با انواع غذاها و خوردنی ها و آشامیدنی ها، ما کسی هوس کند همان شیر را بخورد، پیداست که این دیگه نشانه بر اینه که این در طفولیت باقی مونده است، این در کودکی مونده است، رشد نکرده است، بزرگ نشده است، نوجوان نشده است، جوان نشده است، کامل نشده است. بنابراین هنوز هم هوس آن را دارد که بعد از مثلا 20 سال 25 سال مادر را بیاورد، بر زانوی مادر بشه بنشیند، پستان مادر در دهان بگیرد و شیر بنوشد. کسی اینجوری داری یا نداریم؟ نداریم. معلوم شه همه حداقل به حسب ظاهر بزرگ میشن. ولی اگر قرار شد که آنچه را که اون روز نخست، روز دوم و سوم و پنجم و صدم بر کام ما شیرین بود، تا آخر عمرمان چنین باشد. بعد از این که از شیر مادر که جدا شدیم، شیرینی ها قند، شربت، شکر و مانند اینها، این شیرینی های زندگی ما بود. اگر تا آخر عمر اون لحظه هم میخوان بمیریم، باز مثلا یک کمی اگه حالمون به هم خود بگن که آب قند بهش بدین، باز اونجا هم آخرین لحظه زندگیمون هم شیرینیمون آب قند باشد. حکایت داره بزرگ نشدیم، اگر چه ریش و سبیلمون بزرگ شده و سیاه شده و سفید شده، اگر چه چین و چروک در صورتمون افتاده، اگر چه شناسنامه‌مون از لحاظ شناسنامه عمرمون گذشته، ولی هنوز کوچکیم. هنوز هم اگر شیرینی بخوایم، بازم همون شیرینی های 6 سالگی و 5 سالگی و 4 سالگی رو دنبالش میگردیم. همونطور که خوردن شیر مادر تا آخر عمر پسندیده نیست، همچنین است اگر لذت های انسان منحصر در لذت هایی باشه که در 5 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی، 20 سالگی داره، همین ها ادامه داشته باشه. حکایت داره روش نکردیم. هر روز آخه وجود انسان بی حد و اندازه است، کمالات انسان بی حد و اندازه است، لذت های انسان نیز هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بی حد و اندازه است. اگر کسی در یک لذت باقی بود به لذت دیگر نرسید، این به معنای تنوع طلبی دنیایی نیست، یعنی در طفولیتش باقی مونده، کودکی است، منتها قیافش به بزرگان میماند، ولی در واقع بزرگ نیست. پس اگر نسبی بسنجیم اینجوره که حالا برای ما بسنجیم که اون لذتی رو که اون روز برده بودیم با اون لذتی که حالا که بزرگتر شدیم، عاقل‌تر شدیم، فهیم‌تر شدیم، حالا عقلی داریم، دلی داریم و مانند اون، اینا اصلا قابل قیاس نیست. گاهی لذت ها اینجور هست که حتما باید بدن استراحت کنه، گاهی لذت ها اینجور حتما باید به بدن به زحمت میفته، تا بدن به زحمت نیفته که لذت حاصل نخواهد شد. یکی لذتش این است که بخورد، یکی لذتش این است که ببیند، یکی لذتش این است که یاد نعمت کند. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که یکی از بزرگان که حالا خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، در گذشته گاهی که به اتفاق برخی از دوستان خدمتشون می‌رسیدیم، ایشون تو حیاطش درخت انگور داشت و بلافاصله تابستون رو معمولا خدمتشون می‌رسیدیم، می‌رفت انگور می‌آورد. همینطوری پیوسته تکرار می‌کرد که میل بفرمایید، نوشی جان بفرمایید، چنین کنید. خب ما هم اوائل مخصوصا این که روم خیلی باز نبود و خجالت چیم نمیخوردیم، یه بار بهش گفتم که شما خودتون میل بفرمایید که دیگران میل بفرمایند، ایشون میفرمایید که هر کس لذت ویژه ای دارد، شما بخورید و نوش جان بفرمایید لذت میبرید، من همین که تماشا میکنم لذت میبرم، نگذارین لذت ها قاطی بشه، من اگر بخورم لذت نمیبرم. وقتی بیم میوه نگاه میکنیم، بیم انگور که نگاه میکنم، حقیقتا همینجوری هم بود، بیم انگورها خوش انگور برمیداشت نگاه میکنم و الحمدلله رب العالمین، آنچنان میگفت الحمدلله رب العالمین که گویا علی جعبه انگور خورده، یه دونه انگور نخورده بود، یه جوری الحمدلله میگفت که وقتی ما یه خوش انگور که خورده بودیم لذتش رو احساس کرده بودیم، اونجوری نمیتونستیم الحمدلله بگیم، ولی تماشا میگفت میکرد و الحمدلله رب العالمین. خب بعضی دیگه هستن که نمیخورن، فقط به یاد نعمت الهی که میفتن میگن الحمدلله رب العالمین، آنچنان با این الحمدلله گفتنشون نشون میدن سرحال و قبراق و نشه و باحال هستن که حد و اندازه ندارن. خب سخن امام سجاد رو ببینیم که اما عظیم ما ابلیت و اولیت، خدایا من نمیدونم میخوام که شکر کنم اون بلاهای بزرگت را شکر کنم، گرفتاریهای بزرگت را شکر کنم، بیا که از اون سه معنا، یعنی بلاهایی که من بلا میدانستم ولی بعدها پرده برمیدارم معلوم میشه که این بلا نبود. تو پرانتز در روایات متعددی داریم که اگه آدم یک درجه تب کنه، خب این یک نوع مریضیه، این آینده سبب خوشی و خوشنودی و خوشحالی خواهد شد، نه اینکه حالا چون این یک درجه تب کرده برخی از میکروب ها رو مثلا ویروس ها رو از بین میبره، این که مربوط به دنیاست، در آخرت همین یک درجه تب سبب خوشحالیش میشه، به خاطر اینکه لحظه ای که یه درجه تب کرده یا کمتر و بیشتر تب کرده یک کمی حالش خوب نبود، به ظاهر حالش خوب نبود ولی سختی رو تحمل کرده که این سختی ثمر دارد. این همینه که ما کاری کردیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، ولی این عرق ریختن یه نتیجه ای دارد. تب کردن هم همین گونه است، مریضی هم همین گونه است، حرف سخت و سبک از دیگران شنیدن هم همین گونه است، همه چی همین گونه است، ولی باز این معناش نیست که حالا که اینجوری یه جوری کنیم تب کنیم، یه جوری کنیم دیگران بهمون بدی راه بگن، یه جوری لباس پوشی همه چپ چپ بهمون نگاه کنن، یه جوری صحبت کنیم که همه بهمون غر بزنن، این معناش نیست. یعنی اگر شما توجه نداشتید و بر حسب فهمتون، درکتون، به وظائفتون عمل کردید و در این حال به سختی افتادید، این سختی ها را بلا ندانید، و اگر بلا هم میدانید دارای نتایج و میوه های شیرین بدانید. و همچنین است اون جمله رو که در مورد معارف دینی عرض کردم خدمتتون، که بلاهای الهی نه فقط ظاهرش، باطنش هم همینطور، این سختی هایی که میبینی این حقیقتا اینجور هست که بلای حسن است از نظر خدا. و اون جمله دیگر هم خدمتتون که عرض کردم همین، خدایا آیا ما به خاطر سختی ها بلاهای بزرگت تو را شکر کنیم؟ حالا بلاهای بزرگ خدا را بشمونیم، به یک تعبیر همه بلاهای بزرگ الهی هستن، به یک تعبیر نه، بعضیا بزرگن بعضیا کوچه. اون تعبیری که همه بزرگن، یعنی همینقدر که حالا یک کمی سرمون درد گرفته، همینقدر که امروز مشکلی برامون پیش اومده، همینقدر که یکی بی جهت اوقات ما رو طلاق کرده، همینقدر که امروز دوچار نداشتن شدیم، امروز اجارمون دور افتاده، امروز نتونستیم به کاریمون بپردازیم، امروز یکی ازمون خواسته چیزی، خجالت کشیدیم چون نداشتیم کمکش کنیم، همه اینها هر مشکلی که تو دنیا هست، ما همه مشکلات هم که نمیشناسیم، که از بازاریا بپرسیم مشکلات ویژه دارن، از معلمین بپرسید مشکلات ویژه دارن، از دانشجوها بپرسید، همین طور از زنها بپرسید، از مردها بپرسید، این مشکلاتی که در جهان هست به یک تعبیر همه مشکل بزرگ است، چون هر کدامش آدم رو عصبی میکنه، هر کدامش میتونه که مقدمه فرازیر رفتن لغزشی باشد که آخرش پناه بر خدا چه اتفاقی افتاد. و امروز این قضا خوب نبود، اوقاتمون تلخ شد، داد زدیم، آخیرم شد قضا، و هم برمیگرده که مگه طلب داریم، مگه من نوکرتم، خب ما هم نمیشه که جواب بشندیم، که ما یه چیزی که محکم تر میگیم،
یک کلمه، یک اشکال کوچیک که بیشتر نبود که ما گفتیم آخه این چه قضایی شد. آخرش می فردا دست هم دیگه رو گرفتیم، یا اینکه نه بدون اینکه دست هم دیگه بگیم رفتیم در محضر بریم طلاق بخوام بگیم و طلاق بگیریم که از کجا شروع شده؟ یه مشکل کوچولو. امروز اوقاتمون طرف قضا خوب نبود، انگل زدیم با چندال مثلا این پیش دستی رو از قضا شکست، یکی هم دستونو میگیم آخه چه کاری کردی؟ این پیامدهاش ممکنه سالیان دراز طول بکشه. یه مشکل کوچولوست، ولی کوچولو همیشه کوچولو نیست که. این پیامد داریم، پیامدها ممکنه بزرگ باشه. پس من از این دید، از اون دید که همه بلاها سخت است و بزرگ است، خدایا آیا بر بلاهای سخت باید تو رو شکر کنیم؟ خب بلاهای سخت یکی دو تا نیست. یا اینکه نه، اون تعبیر دیگر بلا رو گفتیم، بلا یعنی نعمت. خدایا تو رو بر نعمتهای بزرگت باید شکر کنیم، ولی نعمتهای بزرگ یکی دو تا نیست. اون تعبیر دیگر هم همینطور. این جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم و دیگر بگذاریم، حالا امروز احتمالا نمیرسم توضیح بدم. ام کثیر ما منه نجیت و آفه، آیا خدایا از اون چاله هایی که مرا درآوردی اونا رو باید یکی یکی بشمرم بنامم و به ذهن بیاورم و شکر کنم؟ آیا اون سختی هایی که منو نجات دادی، مریضی هایی که از من برطرف کردی، میکروب هایی که در جسم من، در روح من، در قلب من، در دل من کشتی، آیا اینها رو باید شکر کنم؟ اینا به این همون عبارت قبلی، چون دیگه وقت گذشته من نمیخوام در جلسه بعد هم تکرار کنم، اینا هم همینطور هست. حاصل این که اگر قرار باشه که با توجه به چهار اسم خداوند متعال که محسن است و مجمل است و منعم است و مفضل، یعنی غرق در نعمتم، اینو اول باید بفهمیم، با این اسما باید بفهمیم، یعنی حداقل آگاهی درباره اسما الهی داشته باشیم میتونیم مضامینش و محتواش رو بفهمیم. این چهار اسم میگه که شما نه فقط دستتون تو نعمت، همه وجودتون، هستیتون غرق در نعمت الهی است، اگر چه ظاهر خودتون توجه ندارید. حالا که اینجور هست چه جوری باید شکر کنیم؟ یکی از این چهار تا اسم، چهار تا هم شکر. یکی اینه که زیبایی رو که منتشر کردی، بدی هایی رو که پوشوندی، این بلاها و نعمتهای عظیمی رو که شامل حال من کردی و این سختیها و گرفتاریها و بدیها و زشتیهایی که از من دور کردی یا من رو نجات دادی و سلامت به من عطا کردی. این دنبالش یه بحث دیگری است که سخن از محبت و دوستی و یا حبیب من تحبب الی و آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا به مقربان درگاه قسمت میدیم ما را از الطاف بیکران و بی‌اندازه‌ات در همه حال به بیشترین حد و اندازه برخوردار بفرما. خدایا آن نعمتهای ویژه ای را که اختصاص به ویژگان درگاهت به اولیاءت و حبیبت داده ای شامل حال ما بفرما. خدایا همراهی با دوستان و اولیاءت را در هر حال به ویژه همراهی با حبیبت را نصیب و روزی ما بفرما. به نبی و آله صلوات و سلام.